بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم. عرض سلام دارم خدمت عزیزان و بزرگوارانی که صوت و تصویر بنده رو دارند و به سخنان بنده گوش فرا میدن. یکی از مباحثی که توی زندگانی حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا مورد بررسی میتونه قرار بگیره و دارای اهمیت، مواضع سیاسی امام رضا علیه السلام در مسئله ولایت و حاکمیت. خب ما میدونیم که حضرت رضا علیه السلام در دوران آخر عمر شریفشون، دور چندین سال آخر عمر شریفشون، مصادف بوده امامت این امام بزرگوار با حکومت مأمون، و مأمون ایشون رو بالاجبار از مدینه به طوس میبرند، به مرو میبرند و ایشون رو مجبور میکنند تا ولایت عهدی دستگاه خلافت رو بپذیرند و به عنوان ولیعهد خلیفه قرار بگیرن و ولی عهد بشن، و حضرت هم شرط میکنن به مأمون که من به شرطی ولایت عهدی رو میپذیرم که هیچ گونه دخل و تصرفی در دستگاه خلافت نداشته باشم، هیچ حکمی رو امضا نکنم و هیچ دستوری رو ندم، کسی رو عزل نکنم، کسی رو نصب نکنم. و با همین کارشون دارن نقد میکنن دستگاه خلافت رو، و حرکت حضرت رضا علیه السلام از خود مدینه تا مرو همش یک حرکت انتقادی و حرکت سیاسیه. وقتی که میخوان از کنار قبر شریف پیامبر، قبر شریف جدشون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله جدا بشن، چند بار از این قبر شریف خداحافظی میکنن. حضرت میان خودشون رو روی قبر میندازن، گریه میکنن و به قول معروف وداع میکنن، میرن، باز دوباره بر میگردن و با قبر گریه میکنن، باز دوباره صحبت میکنن، خودشون روی قبر میندازن و قبر رو استعلام میکنن، باز دوباره میرن، بر میگردن. این خودش نشون میده که آقا من دارم بالاجبار به این سفر میرم و نمیخوام که این ولایت عهدی رو بپذیرم. نکته بعدی که هست، به زنها و خانومها و اهالی خاندان خودشون میفرمایند که در فراق من و در بدرقه من شروع کنید به گریه کردن. و خب این یک حرکتیه که حضرت رضا علیه السلام انجام میدن برای اینکه نشان بدن این حرکت مأمون یک حرکت خائنانه و یک حرکت اجباریه، و شروع میکنن زنها در بدرقه امام رضا علیه السلام گریه کردن. خب میدونید که این جزء آداب نیست و زیاد حالا توی ادبیات عوام و ادبیات فرهنگ مردم زیاد کار جالبی نیست، و حضرت رضا علیه السلام برای اینکه اثبات کنن که این کار روی اجبار هست و خودشان راضی به این کار نیستن، شروع میکنن و دستور میدن که این خانوم ها در بدرقه ایشون و اهالیشون، اولادشون، برادرها، خواهرزاده ها در بدرقه ایشون گریه کنن. بعد کار دیگه که حضرت رضا علیه السلام انجام میدن، تو هر موضع و هر موقعی که قرار میگیرن میفرمان که آقا اصلا این قضیه ولایت عهدی با مخالفت من بوده، از روی اجبار بوده و من برای حفظ جانم این کار رو پذیرفتم و اصلا به قول معروف به علاقه و خواست خودم نبوده. هر جا که حضرت قرار میگیرن که یه شخصی خدمت حضرت رضا علیه السلام میرسه و حضرت سوال میکنه، حضرت میگه من برای حفظ جانم، برای که جانم رو حفظ کنم در این امر ولایت دهتی قرار گرفتم، چون دیگه مأمون تهدید کرده بود حضرت رضا علیه السلام رو که اگر ولایت دهتی رو نپذیری من جان تو رو میگیرم و تو رو به قتل میرسونم و حضرت رضا مجبور شده بود. ما میبینیم که وقتی که الله حضرت رضا علیه السلام میرسن به مرو، باز دوباره اونجا نحوه برخوردشون این بوده که تا چند وقت از پذیرفتن ولایت دهتی خودداری میکنن تا اینکه دیگه مأمون ایشون رو اجبار میکنه. و یک جا هم دارن که حضرت رضا علیه السلام میفرماید من این ولایت عهدی رو پذیرفتم و وارد این امر شدم به همان دلیلی که امیر المؤمنین علیه السلام وارد شورای شش نفره شد، نه اینکه حضرت علی علیه السلام شورای شش نفره قبول داشت و این نحوه انتخاب خلیفه را قبول داشت، نه، برای اینکه اثبات بکنه که خلافت برای علی ابن ابی طالبه، برای اینکه اثبات بکنه من حق در این خلافت دارم وارد شورا شدم، نه که نحوه انتخاب خلیفه به وسیله شورا را قبول دارم، من این که ولایت عهدی را پذیرفتم نه که من این منصب ولایت عهدی را قبول دارم و به اون مشروعیت میدم، نه، من آمدم این ولایت عهدی را پذیرفتم بعد از این همه به قول معروف اجبارها و این اصرارها و تهدیدها اثبات کنم که این خلافت حق منه و این امر خلافت برای منه. حضرت در مواضع مختلف که حالا عرض کردیم تو مواضع خلافت یک سری کارهایی درباره نقد حاکمیت سیاسی خلفا و حکومت خلفا انجام میدادن که دو سه موردش رو خدمتون عرض میکنم. یکی نقد روش سیاسی در انتخاب خلیفه و عملکرد خلفا. حضرت می‌فرمودن ما این روش انتخاب خلیفه را قبول نداریم، حتی به مأمونم فرمودن این که تو میای ولایت عهدی را داری به من میدی، چون اولا که توی برهه‌ای روش مأمون و کار مأمون این بود و اجبار کردن به حضرت رضا علیه السلام که شما خلافت رو بپذیر، بعد حضرت قبول نکن گفت بیا ولایت عهدی رو بپذیر. خب حضرت میدانست که مأمون به هیچ کدوم از اینها راضی نمیشه و اینها به خاطر اینکه یک اولا مشروعیتی برای خودش درست کنه، چون مأمون تو دستگاه بنی العباس دارای هیچ گونه مشروعیتی نبود و غالب بزرگان بنی العباس دور امین رو گرفته بودن، چون امین هم عرب زاده بود، هم مادرش عرب بود، هم پدرش که هارون رشید بود و بزرگان بنی العباس همه پویسر امین بودند. ولی مأمون خب یک بردزاده بود، یعنی مادرش کنیزی بود که عجم بود، عرب نبود و از نظر جایگاه نژادی تو مرتبه دوم بود، لذا بنی العباس اون اقبالی که به امین داشتن به مأمون نداشتن. خب مأمون همه این کارها رو میکرد که برای خودش مشروعیت درست کنه، برای خودش جایگاه اجتماعی درست کنه، برای خودش قدرت اجتماعی و سیاسی درست کنه و حضرت رضا علیه السلام هم میدانست که مأمون اجازه نمیده که حضرت به اون به قول مرو چیزهایی که این میگه برسه. میدونست ولایت عهدی پوششه، ولایت عهدی علکیه و حتی به اون ولایت عهدی اصلی هم حضرت رو نمیذاره برسه. لذا به خود مأمونم گفت من وقتی مدینه بودم دست و بالم باز بود، نامه هام به همه اطناف و اطراف چیز میرفت، به تمام اطراف و نقاط جهان اسلام میرفت و مردم میومدن و اینها خودشون هم میدونستن، چنان که هارون به پدر حضرت رضا علیه السلام گفتش که یعنی به امام موسی کاظم علیه السلام گفت من حاکمم تو جهان اسلام یا تو؟ نامت که همه جا میره، وجوهات که برات میاد، دستور میدی همه گوش میدن. این که نمیشه که، یا من باید خلیفه باشم یا توی موسی بن جعفر. و مأمون این جایگاه رو درباره اهل بیت میدانست و لمسش کرده بود و این خطر رو میدونست، و لذا برای محدود کردن حضرت رضا علیه السلام و ایجاد اون مشروعیت برای خودش در دستگاه خلافت، خلافت بنی العباس، و ایجاد یک جایگاه سیاسی و اجتماعی محکم برای خودش، امام رضا علیه السلام رو مجبور کرد که تن به این ولایت عهدی بده. و حضرت هم میدونست که از این ولایت عهدی هیچ چیزی برای ایشون به قول معروف باقی نخواهد موند جز محدودیت و شهادت و حرمان از اون کارهایی که داشت انجام میداد. خب حضرت وقتی که قرار گرفتن تو این دستگاه خلافت، یکی از کارهایی که میکردن که نقد روش سیاسی انتخاب خلیفه. لذا حضرت به مأمون گفت، مأمون مگه این ولایت عهدی یا این خلافت یک لباسیه که دست توه و تو هر کی رو که دلت بخواد این لباس رو بهش میبخشی؟ مگه این لباس، مگه این خلافت مانند لباسه یا مثل یک ملک شخصی یا وسیله شخصیه که اختیارش دست تو باشی؟ ولایت و امامت امریه که خدا قرار داده و خدا میدونه که اون کجا باشه، و اون چیزیه که تو بحث اهل بیت و در خاندان اهل بیت و امیرالمؤمنین علیه السلام هست. تو چه کاری که اومدی این رو به ما میبخشی، میگی این ولایت عهدی برای تو؟ حضرت میگه، داره نقد میکنه با این حرفش، همون حرفی که تو دوران خلفای ثلاثه، خلفای اول تو قصب خلافت اومدن پیش عباس و گفتن که اگر تو به ما کمک بکنی ما از امر خلافت یه چیزی رو به تو میدیم و کارتو راه میندازیم. عباس برگشت گفت مگه این خلافت همش مال ما هست؟ و چیزی که همش مال ما هست ما به جزئی از اون راضی نمیشیم، و این مال تو هم نیست که تو بخوای به دیگران ببخشی. لذا امیرالمؤمنین هم این استدلال رو داره، و امیرالمؤمنین هم وقتی که خبر بهش رسید که کسانی که تو سقیفه نشستند و قصب خلافت کردن، و علتش هم این بود که ما قریشی هستیم و اهل قریش هستیم، حضرت فرمودند که احتجوا بالشجره و عزاء الثمره. اینا احتجاج به شجره کردن که قریش هست، ولی ثمره و میوه اون که ما اهل بیت هستیم رو ضایع کردن و خلافت رو از ما گرفتن. حضرت رضا علیه السلام هم میفرماید که امامت در خاندان قریش، در هاشم و عترت از آل رسول الله صلی الله علیه و آله است، و نمیتونید شما بیایید اون رو با انتخاب یا با نسبی که خودتون انجام بدید، نسبی که الهی نیست، یعنی بیایید خودتون یک کسی رو انتخاب کنید به خلیفه و اون رو به عنوان خلیفه بپردازید. خب توی یک مناظری که امام داره با یه شخصی، حضرت رضا علیه السلام میفرماید به بزرگان و علمای اهل سنت، شما یک تن از میان خود انتخاب کنید که او از طرف شما با من گفتگو کند، که هرچه بر او لازم آید بر تمام شما نیز لازم آمده باشد. ایشان نیز از بین حاضران، یعنی این علمای اهل سنت، مردی به نام یحیی بن ضحاک سمرقندی رو برگزیدن که در خراسان همانندی نداشت، یکی از بزرگان خراسان رو آوردن. حضرت به او فرمود از هر چی می‌خوای سوال کن. او گفت راجع به مسئله امامت می‌پرسم. شما چگونه ادعای امامت می‌کنید برای کسی که امامت نکرد، و رها می‌کنید کسی را که امامت کرد و مردم هم به امامت او رضایت دادن؟ خب منظورشون خلیفه اول بود. امام رضا علیه السلام فرمود ای یحیی، نظرت درباره کسی که تصدیق کننده فردی است که او خود را تکذیب کرده، و آنکه تکذیب کننده کسی است که خود را راستگو می‌داند چیست؟ ببینم کدام یک از این دو درست کارند و به حقیقت رسیده اند و کدام یک از آن دو باطل و خطاکارند؟ یحیی ساکت ماند. مأمون به او گفت پاسخ بده. گفت ای امیرالمؤمنین، یعنی به مأمون گفت مرا از پاسخ این پرسش معاف بفرمایید. مأمون رو به حضرت رضا کرد و گفت ای ابوالحسن، مقصود خود را از این پرسش برای ما بیان بفرمایید. حضرت فرمود یحیی چاره ای ندارد جز این که از رهبران خود خبر دهد که کدام یک خود را تکذیب کردند و کدام یک تصدیق کردند، و اگر فکر میکند که آنان تکذیب کردند پس کذاب شایسته امامت نیست، و اگر میپندارد که ایشان تصدیق کردند پس از جمله ایشان اولی است که گفته است من بر شما ولایت یافتم ولی بهترین شما نیستم، و آن که پس از وی بود درباره اش گوید که بیعت با خلیفه اول اشتباه و خطا بود، هر که به مانند این کار را پس از آن تکرار کند او را بکشید. چگونه امامت چنین فردی برای دیگران مورد قبول باشد و وضع او این باشد؟ آنگاه خود او روی منبر گفت من را شیطانی است که بر من عارض می شود، هرگاه او از طریق مستقیم من را به کجی کشانید شما مردم مرا به راه راست درآورید، هرگاه خطایی از من سر زد مرا راهنمایی کنید. بنابراین اینان بنا بر گفته خودشان امام نیستن. اگه شما نمیگید خلیفه اول راستگوست، خب این خودش میگه من امام نیستم، من کسیم که شیطان من رو بعضی وقتا مدیریت میکنه. کسی که داره میگه شیطان بعضی وقتا من رو مدیریت میکنه، آیا این لیاقت امامت داره؟ آیا این شأنیت امامت داره؟ چه صادق باشد چه کاذب، یا راست میگه یا دروغ. اگر دروغگوه، کسی که کذابه و دروغگوه، پس امام نمیتونه باشه. و اگر راست میگوید، خب این که خودش داره میگه من امام نیستم، من شیطانی دارم که این شیطان من رو مدیریت میکنه. کسی که شیطان اون رو مدیریت میکنه شأنیت امام ندارد. یحیی دیگر هیچ پاسخی برای گفتن نداشت. این مناظره امام مأمون را نیز شگفت زده کرد و گفت ای ابوالحسن، در روی زمین کسی نیست که این گونه نکو سخن گوید جز شما. خب این یک نحوه نقد عملکرد خلفاست و اینکه از خود نصوص تاریخی و اون چیزی که در تاریخ هست و خود بزرگان اهل سنت نقل کردن حضرت استفاده میکنه، اینکه بگوید دستگاه خلافت و عملکرد خلافت غلط. یکی از کارهایی که حضرت رضا علیه السلام کردن در نقد دستگاه خلافت این که اثبات کردن که این روش خلافت و این روش گزینش خلافت، این که شخصی بیاد و خودش خلیفه بعد از خودش رو انتخاب کنه یا مردم جمع بشن خلیفه رو انتخاب کنه، غلطه. و حضرت فرمودن که منصب امامت یک منصب الهیه و یک منصبیه که از طرف خداوند قرار گرفته. حضرت در یک حدیثی که در کتاب الحجه اصول کافی است و به حدیث جامع مرو معروفه، ایشون می‌فرمایند که مگر مردم مقام و منزلت امام را در میان امت می‌دانند تا روا باشد که به اختیار و انتخاب ایشان واگذار شود؟ حضرت می‌فرماید همانا امامت قدرش والاتر و شأنش بزرگتر و منزلتش عالیتر و مکانش منیتر و عمقش پیش از آن است که مردم با عقل خود به آن برسند یا با آرایشان آن را دریابند و یا به انتخاب خود امامی منصوب کنند. حضرت مثلا امامت دارای چنان جایگاهیه که اصلا شما نمیتونی اون رو با انتخابات یا اینکه بخوای اون رو با عقل بشری اون رو انتخاب کنید. امام چنان دارای جایگاه رفیع و شأن عظیمیه که به همسادگی اون جایگاه رفیع و شأن شناخته نیست. همانا امامت مقامی است که خدای عزوجل بعد از رتبه نبوت به ابراهیم خلیل اختصاص داده و به آن فضیلت مشرفش ساخته و نامش را بلند و استوار کرده و فرموده همانا من تو را امام مردم گردانیدم. ابراهیم خلیل از نهایت شادیش به آن مقام عرض کرد از فرزندان من هم، خب هر شخصی دوست داره این مقام عظیم در خاندانش باشه. وقتی امام حضرت ابراهیم علیه السلام به امامت رسید به خداوند عرض کرد آیا از فرزندان من هم کسی به امامت میرسد؟ بعد امام رضا علیه السلام فرمود که خداوند به او فرمود که فرمان و پیمان من به ستمکاران نمیرسد، امامت به هر کسی نمیرسد. پس این آیه امامت را برای ستمکاران تا روز قیامت باطل ساخت و در میان برگزیدگان گذاشت. سپس خدای تعالی ابراهیم را شرافت داد و امامت را در فرزندان برگزیده و پاکش قرار داد و فرمود اسحاق و یعقوب را به او بخشیدم و همه را شایسته کردم و ایشان را امام و پیشوا قرار دادم تا به فرمان ما رهبری کنند و انجام کارهای نیک و گزاردن نماز و دادن زکات را به ایشان وحی کردم. آنان پرستندگان ما بودند. پس امامت همیشه در فرزندان او بود. در دوران متوالی و از یکدیگر ارث می بردن تا خدای تعالی آن را به پیامبر به ارث داد، یعنی به حضرت محمد صلی الله علیه و آله، و خود او فرمود همانا یعنی خداوند متعال فرمود همانا سزاوارترین مردم به ابراهیم پیروان او و این پیامبر و اهل ایمانند و خدا ولی مؤمنان است. پس امامت مخصوص آن حضرت گشت و او به فرمان خدای تعالی و طبق آنچه خدا واجب ساخته آن را به گردن علی علیه السلام نهاد و سپس در میان فرزندان برگزیده او که خدا به آنان علم و ایمان دارد جاری گشت. این نحوه انتخاب امامه و مقام امام. حضرت داره میخواد بگه نقد میکنه نحوه انتخاب امام. کار دیگه که حضرت رضا علیه السلام انجام میدن نفی حکومت ظالمه. حضرت میفرماید ظالم حق حکومت کردن ندارد. حضرت استقرار حاکم ظالم را مایه ظلم و ترویج گناه میدانند، چنان که میفرمایند هرگاه حاکمان مردم دروغ بگویند باران نمیبارد و هرگاه سلطانی ستم کند حکومت خار میگردد. ابوسعد هروی از امام رضا علیه السلام نقل میکند که از حضرت فرمود هرگاه ظالمی پس از ظالمی به حکومت برسد حق نصف میگردد و اگر عادلی پس از عادلی والی شود حق به اعتدال میرسد و هرگاه عادلی پس از ظالمی حاکم شود حق راحت میگردد. میبینیم که حضرت رضا علیه السلام هم حکومت ظالم رو نفی میکنه و اون رو به قول معروف موجب گسترش ظلم و گناه در جامعه میدونه. این نکاتی بود که حالا به عنوان اختصار و خیلی سریع درباره روش سیاسی امام رضا در برخورد با حکومت ظالم و دستگاه خلافت خدمت شما عرض شد.
دکتر یه سوال هم برمی داشتم از دمتون. به نظر شما سیره سیاسی امام رضا چه درس هایی برای جوامع اسلامی در عصر معاصر میتونه داشته باشه؟
سیره سیاسی امام رضا علیه السلام این رو به ما میرسونه که اگر ما میخوایم دنبال بست عدالت، دنبال بست معنویت، به عنوان دنبال یک جامعه آرمانی که در اون انسان به سعادت برسه و به اون چیزی که خداوند میخواد برسه، جز با امامت. یعنی جامعه زمانی جامعه سعادتمند و عاقبت به خیره که امام بر اون حاکم باشه و این در سیره سیاسی امام رضا علیه السلام به خوبی مشهوده. حضرت میفهمد جامعه‌ای به صلاح میرسه، جامعه‌ای گناه ازش دور میشه که امام و اونی که معصومه برش حکومت کنه و اون کسی که حق عدالت، کسی که ظالمه، کسی که گناهکاره، کسی که جنایتکاره، حکومت او جامعه رو به صلاح و سداد نمیرسونه.